ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرم‌نیا در خدمت شما هستم با این بخش خبری از رادیو سلامت. با حلول ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا آغاز شد.
سلام بر رمضان، ماه مهمانی خدا.
واقعا پر از آرامش و صفا و انسان روح احساس میره انقدر سبکی، روح سبکی، واقعا میتونی پرواز کنی.
خیر و برکاتی که بر صورت خالق هستی خداوند تو این ماه قرار داده، به میزانی که ما درک کنیم از این بهره میاد.
ماهی که کوچه ها و خیابان ها رنگ و بوی تازه میگیرن.
معنویات اصلا توی ماه رمضان انگار بیشتره. حالا آدم مثلا بیشتر قرآن میخونه، بیشتر مثلا حتی نمازش هم که میخونه و اینا، انگار فرق میکنه. حتی اون نمازی هم که میخونه فرق میکنه با ماهای دیگه.
و صدای مناجات از هر خانه به آسمان بلند شد.
کجاشو بیشتر دوست داری ماه رمضان؟
شبای قدرش خیلی سر.
موقعی که میریم مسجد برای قرآن خوندن و اون موقعی که مثلا میاییم داخل شبستان حرم میشیم و دعا میکنیم و
فرصت برای دوباره فکر کردن، دوباره ساختن. رمضان میاید، گوی جهان مهربان تر می شود.
حال هوای کسایی که واقعا الان توی فشار اقتصادی هستن میتونی درک کنی. دیگه مراقبی همسایت خدایی نکرده نداشته باشه، توجهت به دیگران بیشتر جلب میشه.
کمک به نیازمندان و مخصوصا ایتام که تو این ماه رنگ و بوی زیاد داره و پر رنگ تره نسبت به ماه دیگه.
نور رمضان نه تنها در آسمان شب که در نگاه انسان ها هم نمایان می شود.
به بچه هایی که تازه روزه میگن سال اولیان، حالا یکی عیدی میده، پول میده، دیگه یه کادوی بهش میده که به یاد ماندنی باشه براش.
سلام بر رمضان، ماه نیایش های عارفانه و بندگی خالصانه. اللهم انی اسالکم
من بها. رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان از آغاز واریز اعتبار کالابرگ الکترونیکی به حساب سرپرستان خانوارهای تحت پوشش بسیسی و کمیته امداد خبر داد و گفت قابلیت خرید برای این افراد در فروشگاه‌ها نیز فراهم شده است. آقای رستمی افزود بعد از مراجعه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، دهک‌های 1 تا 3 هم مشمول این طرح خواهند شد و 10 روز بعد هم دهک 4 تا 7 می‌توانند به فروشگاه مراجعه کنند. به گفته رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، مرحله دوم کالابرگ الکترونیکی هم در عید نوروز اجرا خواهد شد. آقای رستمی همچنین از ثبت اعتراض کسانی که مشمول طرح نشده اند با تماس به شماره 6369 خبر داد و گفت کارشناسان بعد از دریافت اعتراض علت را به فرد معترض اعلام خواهند کرد. خبر خوش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت ایدی به بازنشستگان، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی.
با مجموع منابعی که حاصل کردیم انشالله یکم زودتر از اونی که در اطلاعیه اعلام کرده بودیم، یعنی امروز قبل از شروع ماه مبارک رمضان، ایدی بازنشستگان را تا آخر وقت امشب انشالله واریز خواهیم کرد. این ایدی 3 میلیون تومان بابت هر فرد هست، به اضافه بابت عائله مندی و فرزند هم یه مبلغی به این اضافه میشه. از منظر محاسبات ما اون چیزی که مجموعاً باید پرداخت بکنیم حدود 15500 میلیارد تومان خواهد بود. این پرداخت به مجموع 4,300,400 نفر بازنشستی تامین اجتماعی که انشالله امروز پرداخت میکنیم.
رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت مجلس هم گفت 18 همت از مطالبات کارانی پرستاران، پزشکان و کادر بهداشت و درمان از امروز پرداخت می شود. آقای جمالیان افسود با توجه به افزایش حق و زحمه اضافه کاری پرستاران و کادر درمان که از آبان 1403 ابلاغ شد، اضافه کاری ماه‌های آبان و آذر کادر درمان هم با تعرفه و حق و زحمه جدید محاسبه و پرداخت می شود. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت با تمهیدهای وزارت کشور با بخش خصوصی عرضه کالاهای اساسی همچون روغن، برنج و گوشت برای ماه رمضان و عید نوروز از 2 روز پیش آغاز شده است. آقای فتحی:
شرکت‌های دولتی خودشون هم شرکت بازرگانی دولتی و هم شرکت پشتیبانی دام در حوزه در واقع برنج و روغن و گوشت قرمز و گوشت مرغ بسا این موارد رو تامین کردن و در شبکه‌های عرضه دو روزه که دارن عرضه می‌کنن و با این عرضه‌ای که اتفاق افتاده و با تمهیداتی که شده انشالله در واقع ایام پایانی سال و در ایام ماه مبارک رمضان مشکلی از باب تامین کالاهای اساسی نخواهیم داشت. خوشبختانه بر اساس اعلام دولت محترم و سخنگوی محترم دولت و تصمیماتی که در سه تا تنظیم بازار گرفته شده در واقع ارز ترجیحی 28500 تومانی تداوم خواهد داشت و این هم در واقع یک اطمینان خاطری رو برای واردکنندگان ما ایجاد میکنه که در واقع ارز و تأمین خوبی رو داشته باشن.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت متخصصان مقیم و پزشکان آنکال در ایام نوروز در بیمارستان‌ها حضور دارند و هیچ بیمارستانی بدون متخصص نخواهد بود. آقای رضوی افزود به بیمارستان‌ها ابلاغ شده است که سوپروایزرها و مدیران بر ارائه خدمات نظارت کنند، اما نباید توقع داشت که همه خدمات توسط متخصصین ارائه شود. معاون درمان وزارت بهداشت همچنین گفت نیمی از بیمارستان‌ها 32 و 64 تخت خوابی هستند که به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد. آقای رضوی افسود اگر پزشک این بیمارستان ها تامین نشود باید تعطیل شوند. نامنویسی مرحله انفرادی 17 دوره المپیاد علمی دانشجویی علوم پزشکی 1404 آغاز شد. متقاضیان تا دوشنبه 13 اسفند فرصت دارند با مراجعه به سامانه سنجش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir برای تکمیل فرایند نامنویسی اقدام کنند. با فعالیت سامانه بارشی از بامداد امروز در مناطقی از شمال کشور بارندگی آغاز شد. در بخشهایی از استانهای اردبیل و گیلان باران و برف می‌بارد. سازمان هواشناسی برای گیلان، شرق استان اردبیل و غرب مازندران هشدار سطح نارنجی صادر کرده است. مرکز مدیریت راه‌های کشور هم اعلام کرد بارش برف و باران در برخی محورهای این مناطق لغزندگی جاده‌ها را موجب شده است. دانشمندان از دستیابی به روش جدیدی خبر دادند که از بیماران مبتلا به سرطان در برابر آسیب پرتو درمانی محافظت می‌کند. پژوهشگران مؤسسه فناوری ماساچوست MIT با مطالعه روی خرس آبی که تحمل زیادی در برابر تشعشعات دارد، روشی ابداع کردند که در آن از پروتئین این موجود استفاده می‌شود و می‌تواند به محافظت از آسیب‌های پرتودهی کمک کند. محققان دریافتند با تزریق RNA پیام رسان این پروتئین، تولید پروتئین کافی برای محافظت از DNA سلول‌ها در برابر آسیب‌های ناشی از داروهای شیمی درمانی و تشعشع پرتو درمانی زیاد می‌شود. کمک به جلوگیری از آسیب تشعشعات فضا به فضانوردان نیز از دیگر کاربردهای احتمالی این روش است. و دانشمندان ریز شناگرهایی مجهز به هوش مصنوعی ابداع کردند که به درمان ناباروری کمک می‌کند. این ربات‌های کوچک حرکت اسپرم‌ها را شبیه‌سازی می‌کنند و با الهام از سلول‌های باکتریایی و اسپرم‌ها می‌توانند داروها را با دقت بیشتری منتقل و به درمان‌های ناباروری کمک کنند. محققان می‌گویند این ریز ربات‌ها می‌توانند به اسپرم‌هایی با تحرک ضعیف کمک کنند تا در درمان‌های باروری به تخمک برسند. همچنین این ریز ربات‌های هوشمند می‌توانند از طریق رگ‌های خونی حرکت کنند تا داروهای شیمی درمانی را مستقیما به توده ها تحویل دهند یا لخته ها را بدون نیاز به رقیق کننده های خون حل کنند. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد
درود و سلام ما رو بپذیرید شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی سلامت. برنامه زنده سپهر دانش، محفل علمی پزشکی آخر شبهای ما از همین لحظه تا ساعت 23:10 به شما تقدیم میشه. دانش کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. این برنامه به بررسی موضوعات روز پزشکی میپردازه. زبان ما در این برنامه و شیوه گفتار ما پزشکی است. مرتضی میلانی تهیه کننده، مهدی قسمتی صدا بردار، حمید فروزنده هماهنگی، مرجان قندی آیتم ساز و من هم حسین سامی مشاور و کارشناس مجری برنامه امشب هستم و افتخار داریم که همگی در تلاش هستیم تا برنامه شایسته رو تقدیم شما کنیم. خب دوستان عزیز، شماره پیامک برنامه ما 3102 است. از این طریق میتونید پیامک های خودتون رو برای برنامه ما بفرستید و با ما در ارتباط باشید. اجازه میخوام در آغاز بخشای مختلفی رو که در برنامه امشب خواهید شنید به شما معرفی کنم. طراح پرسش برنامه امشب ما استاد علیقدر، سرکار خانم دکتر یگانه احراری، متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد هستند. امشب میخواییم در مورد غده تیروئید و توده های اون صحبت کنیم و افتخار داریم که استاد گرامی جناب آقای دکتر ساسان شرقی، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران دعوت ما رو پذیرفتند و در این برنامه از طریق تلفن شرکت میکنند و با ایشان گفتگو خواهیم کرد و کنکاش امشب هم در مورد تصویر برداری های غده تیروئید هست که استاد گرامی جناب آقای دکتر محمد علی کاظمی، رادیولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این مورد برای ما صحبت خواهند کرد. خب به اطلاعتون رسوندم که طراح پرسش برنامه ما استاد گرامی، سرکار خانم دکتر یگانه احراری، متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد هستند. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت سرکار خانم دکتر احراری سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
با سلام و شب بخیر خدمت شما و همکاران عزیزم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون هستیم خانم دکتر احراری که از دانشگاه علوم پزشکی گنابا دعوت امشب ما رو پذیرفتید و طراح پرسش برنامه ما هستید و ما همگی منتظر هستیم تا اون رو از شما بشنویم.
خواهشون هم در خدمت هم. بیماری دختر 19 ساله است که با شکایت تب و لرز و صفرای پشت از 2 هفته قبل مراجعه کرده که برای بیمار رادیوگرافی قفسه سینه درخواست میشه که با توجه به پلورال استروژنی که مشاهده میشه تحت پونکسیون مایه پلک قرار میگیره که آنالیزش عبارتند از پروتئین 5 گرم بر دسیلیت، LDH 750 میلی گرم بر دسیلیت، YCC 1200 که PMN 90% و لیمف 10%، pH 7.36 و گلوکوز هم 25 میلی گرم بر دسیلیت. پروتئین سرم 8 گرم بر دسیلیت، LDH سرم 800 میلی گرم بر دسیلیت. خب با توجه به این آنالیز کدوم اقدام در این بیمار مناسب است؟ 1. شروع درمان با آنتیبیوتیک. 2. شروع درمان با آنتیبیوتیک به اضافه چسیو. 3. شروع درمان با آنتیبیوتیک به اضافه آسپیراسیون سوزنی مکرر. 4. شروع آنتیبیوتیک به اضافه توصیه به انجام وست که همون ویدیو آسیستد تراسیک سرجری هست.
بعد خیلی ممنون هستیم از طرح این پرسش. امیدوار هستیم که در انتهای برنامه علاوه بر دریافت پاسخهای درست از طرف شنوندگان بتونیم از توضیحاتی که سرکار عالی در مورد این دختر خانم میفرمایید نهایت بهره رو ببریم و به اطلاعاتمون هرچه بیشتر افسوده بشه. اگر اجازه بدید در این لحظه با شما خداحافظی میکنم تا حدود 45 دقیقه دیگر. خدا نگهدار شما. عزیزان شنونده، پرسش رو براتون میخونم. بیمار امشب ما دختر 19 ساله است که با شکایت تب و لرز و سرفه‌های خشک که از 2 هفته قبل آغاز شده مراجعه کرده. برای او رادیوگرافی قفسه سینه درخواست میشه و مشخص میشه که پلورال افیوژن داره. پونکسیون مایه پلو یا پلوروسنتز انجام میشه و آنالیز اون به این شرحه که میزان پروتئین 5 میلی گرم در دسیلیتر، میزان LDH 750، تعداد گلوبول های سفید 1200 که ارجعیت اون به میزان 90% با پلیمورفورونوکلئر هست و 10% اون لیمفوسایت هست، pH مایه پلور 7.36 و گلوکوز اون 25 در هر دسیلیتر هست. در همون زمان در سروم او میزان پروتئین 8 گرم در دسیلیتر و میزان LDH هم 800 میلی گرم در دسیلیتر گزارش شده. سرکار خانم دکتر یگانه احراری از ما پرسیدند که کدام گزینه مناسب برای درمان این دختر 19 سال است. گزینه اول شروع درمان با آنتیبیوتیک، گزینه دوم شروع درمان با آنتیبیوتیک و قرار دادن چستیوب در قفسه سینه او برای تخلیه مایه، گزینه سوم تجویز آنتیبیوتیک مناسب و آسپیراسیون سوزنی مکرر، نیدل آسپیریشن، و گزینه آخر علاوه بر تجویز آنتیبیوتیک از ویدیو اسیست توراسیک سرجری استفاده میکنیم برای اقدامات تشخیصی بعدی. کدام گزینه مد نظر شماست و خواهش میکنم که اون رو از طریق سامانه پیامکی 30109 به ما ببخشید 30102 به ما معرفی کنید. خب یادآوری میکنم که شماره پیامک برنامه ما 30102 است. انقدر این شماره رو گفتیم که گاهی اوقات اشتباه میکنیم و یک شماره دیگر رو جای این میگیم. 30102 شماره پیامک برنامه است و از این طریق میتونید با برنامه ما در ارتباط باشید. اما موضوع اصلی برنامه، از بین غدد درون ریز، شاید یکی از شناخته شده ترین غدد درون ریز که همه اون رو میشناسن غده تیروئیده. گرچه ما با یه بیماری مهمی به اسم دیابت سر و کار داریم، اما خب و هورمون مشکل ساز رو هم میدونیم چی هست، اما عامه مردم شاید ندونن که اصلا این انسولین از کجا ترشح میشه. اما در مورد غده تیروئید تقریبا همه بالاخره یک بار نامش رو شنیدن و در مورد موضوعات اون شاید نگرانی هایی وجود داشته باشه، از جمله کمکاری غده تیروئید که به ویژه در کودکان در حال رشد اهمیت بسیار زیادی داره. اما گاهی اوقات وقتی دست به گردن میبریم و کسی رو معاینه میکنیم، متوجه وجود یک سفتی در ناحیه بالای قفسه سینه در روی غده تیروئید میشیم و اینجاست که موضوع نودول های تیروئید یا مس های تیروئید برای ما مهم هست و باید شیوه برخورد با اون رو بدونیم. افتخار داریم که امشب با استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر ساسان شرقی، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در این مورد به گفتگو می نشینیم. با آقای دکتر شرقی از طریق تلفن گفتگو خواهیم کرد. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت جناب آقای دکتر شرقی سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت عزادالی و همکاران محترمتون که تا این موقع شب مشغول زحمت هستن و شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنوند.
جناب آقای دکتر، ما هم از شما تشکر میکنیم که در این انتهای شب بعد از یک روز پرکار در آغاز هفته دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت میکنید. نمیدونم که موقعیت مناسبی برای گفتگو دارید یا نه.
خدمت شما هستم، بفرمایید.
خب آقای دکتر، من یه مقدمه رو در این مورد گفتم و ما میخوایم که در مورد به طور کلی توده های تیروئید یا اختصاصی تر در مورد تیروئید نادولز مطالبی رو امشب از جناب عالی بشنویم، نکات مهم، و استدعا میکنم که چنانچه صلاح بدونید در مورد عملکرد غده تیروئید و فیزیولوژی هورمون های تیروئید در وهله اول توضیح مختصری بفرمایید تا وارد گفتگوی اصلیمون بشیم.
بارها عرض کردم غده تیروئید که همه دوستان مستظر هستند که یک غده سپری شکلیست تقریبا به وزن 25 گرم که در جلوی تراشه یا نای قرار گرفته است، در قسمت پایین گردن و قدام گردن، یعنی اگر بخواییم که محل لمسش رو بگیم دقیقا زیر غضروفه یوئید و از غضروف که بالای استرنال ناچ پل ارتباطی جنوب تیروئید یا ایسموس قرار گرفته و جنوب تیروئید هم در اطراف اون قرار گرفته و این غده از دوران جنینی در واقع از سمای دوم به بعد شروع کنه شکل میگیره و کارش رو ترشح هورمون های تیروئیده از طریق تغلیز یود از طریق خونه بند ناف آغاز میکنه و از بزرگ که هورمون های تری آیودایتیرونید و در واقع فور یا فور آیودایتیرونید رو تیرونید رو میسازه و این هورمون ها در واقع در خون وارد میشن و روی تک تک سلول های مختلف بدن روی رشد و نمو بشون، خصوصا سلول های عصبی و سیستم عصبی مرکزی تأثیر میگذارن و نقش بسزایی در رشد و نمو جنین و دوران بعد جنینی و رشد و تکامل سیستم عصبی ایفا میکنن و بعد از اون هم بعد از اینکه روشونه ممتد تمام میشه تا آخر عمر های مختلف بدن رو تحت کنترل دارن. البته بوری که وارد بدن میشه از بزرگ که در داخل سلول های بدن سیودینه میشه و تبدیل به تیتری میشه و این تیتری داخل سلولی هست که عمل نهایی هورمون های تیروئید رو در سلول های بدن انجام میده. طبعا چه کم بود این هورمون ها، چه زیاد بود اونها، حالا در اثر مکانیزم های مختلف که در واقع بیماری های اینتریسیک یا داخلی تیروئید و چه در اثر عواملی مثل اختلالات هیپوتالاموس میتونه که تمام این اعمالی رو که گفتیم رو تحت تاثیر قرار بده.
بسیار خوب. عملکرد فیزیولوژیک غده تیروئید پس به این ترتیب از طریق هیپوتالاموس کنترل میشه.
هیپوتالاموس و بعد هیپوفیز و بعد تیروئید.
بعد. بسیار خوب آقای دکتر، در مورد آناتومی اون توضیح دادید. ما قصدمون این هست که در مورد مسها یا نجولهای تیروئید صحبت بکنیم و چنانچه لطف بکنید بدونیم که اولا حضور ناجول های تیروئید به طور کلی نرمال میتونه تلقی بشه یا وجود یک گره یا یک ناجول در داخل غده تیروئید در هنگام معاینه به طور کلی یک وضعیت پاتولوژیک تلقی میشه.
ببینید به طور معمول تیروئید ناجول نداره، به طور منتشر هستش و یک مواقعی هستش که تیروئید بزرگ میشه، باز ممکنه که به طور منتشر بزرگ بشه، یعنی که نه قسمت هایی از اون تحلیل برن، قسمت هایی بزرگ بشن و اون قسمت های بزرگ شده ممکنه یکی یا چند جا باشن و اینها رو در واقع دور هم جمع شد. در واقع یک نئوبلاست نیست، یک مستظر است وقتی که سلول هایی در یک جایی از بدن از کنترل خارج میشن و بزرگ میشن و در واقع دوره هم تجمع پیدا میکنه. این رو بشونیم نئوبلاست که ممکنه که این نئوبلاست ها خوشخیم باشن، ممکنه که بدخیم باشن، یعنی در واقع بناین نئوبلاست یا ملیگنن نئوبلاست داریم. نودول های تیروئید یک نئوبلاست هایی هستند که در واقع میتونن خوشخیم یا بدخیم باشن. معمولا نودول های تیروئید در واقع بخش قابل توجهیشون شاید بالای 90%شون خوشخیم هستن، خصوصا اگر که چند تا باشن. ولی خب بعضی وقتا هم این پروسه نئوبلاستیک در واقع حالت ملیگنت به خودش میگیره. حالا علل مختلف میتونید داشته باشید که شایع ترین علت اون در واقع همون اوتوایمیونیتی یا چیزیست که به عنوان بیماری هاشیموتو شناخته میشه یا اوتوایمیونیتی های دیگه تیروئید که در واقع مالتی‌نودولار گویتر یا گوات چند گرهی یا یک بیماری گریوز گرهی ممکنه که دیده بشه. در حال این نجول ها ممکنه که با افزایش کار کرد همراه باشن یا نباشن، یعنی در واقع اختلالات ساختاری تیروئید از اختلالات عمل کردی اون جدا هستن و در واقع ارتباط مستقیم و خطی بین این در واقع پروسه‌های نئوبلاستیک با عمل کرده تیروئید وجود نداره. همین که یک قسمتی یا چند قسمت از تیروئید سلول‌هاش